أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یه حدیثی است که ان من العلم کهیئة المکنون، یعنی یه علمی است که در کمون ذات شماست. اونو البته حالا چجور من باید زحمت بکشم به اون علم برسم؟ البته باید در مرحله اول ترک محرمات، فعل واجبات، بعدن به اخلاق حسنه متخلق بودن، کبر و عجب و بخل و نخوت و خودبینی اینها رو از خودش بیرون کن. بعد این دو علم، از این دو علم ملکه وقتی شد، هی تکرار شد، علم سومی میاد که اون علم غیر از ایناست کیفیتن. خب علم اول که باید ببینم حرام چیه، جایز چیه، حرام چیه، جواز چیه، خب اینا رو تو رساله میبینم. اخلاق بدم خب معلومه، اون هم علمای اخلاق همه رو نوشتن. اما اون علمی که آگاهی پیدا بکنم از می شود به احوال مردم، به حالات اونها بشناسم اشخاص رو، ان من العلم کهیئة المکنون. حالا گاه گاهی شما حالات علما رو نگاه کنین ببینین چجوریه. حاجی اشرفی رضوان الله تعالی علی معاصر با شیخ بود، شیخ انصاری. خب اینها مرجعیت اومد رو کول اینها، ایشون فرمودن که یک نفر با من بوده، اون جناب آقای حاج اشرفیه که در اشرف مازندران، اونجا در حینی که ما درس میخوندیم اون بهتر از من بود. حالا شما یه همچین شهادتی میدین بینی و بین الله، شهادت میدین که اون از شما بهتره، یا میگی من بهترم؟ این اول کاره ها، اینا رو رموزشو ببینین، ببینین کیسه از کجا سوراخه و چرا نمیرسم من به اون وادی، چرا نمیرسم؟ مایوس نیستم. ما حالا رفتم پیش او و گفتن آقا مثل این که عنوان مرجعیت منطبق بر شما میشه، میخواییم باره رو بذاریم رو دوش شما. فرمودن که من فعلا مشغول زراعت شدم و همون وقتی که من مشغول زراعت شدم، اون آقا که شیخ انصاریست اون مشغول درس بوده. نخیر، مرجعیت مال اونه. ببین آقا، حالا یه چیزی اگر پیدا بشه دو نفریم میگه مال منه، ایشون میگه مال منه، سر این دعواست. همون اون وقتا دعوا سر این بود که این مالی که پیدا شده مال ایشونه، مال من نیست. ایشون میگه مال. عرض میشه که رفتن به ایشان عرض کردن که آقا ایشان نظرشون اینه که این قضیه منطبقه بر شما میشه. ایشون خب قبول کردند و به وظیفهشون عمل کردند. اون وقت این حالا خصوصیات این دو بزرگوار چه بوده است؟ اون هر وقت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه صلوات بفرستند، در نجف عرض کردم بارها مشرف می شدن، عرض می شود ایشان می رفتند و زیارت جامعه می خوندند و اگر در باز می شد کاشف از این است که باید وارد بشم، اگر وارد نمی شد در باز نمی شد بر می گشتم. خصوصیات این آقا چیه؟ این هم یه نامه میده، میگه این نامه رو بینداز در عرض میشه که ذریح سامن الحجج جوابش رو بگیر. اون آقا هم مقام محترمیشون رو نمیشناخته، دون شک لافی میزنه مثلا جواب و کاغذ رو بنداز اون تو، جوابش رو بگی بیار، منصرف میشه. بله اون روز آخر عرض کردم، ساعت آخر که میخوان اجازه مرخصی از حضرت بگیرن و دعای وداع رو میخونن و عرض میشه که آمد که خداحافظی بکنه، سابقا عرض کردم رسم چنین بود که وقتی مردم میخواستن ساعت آخر بشه، اون خدمتگزاران حرم شریف ایها المؤمنون فی امان الله، ایها المؤمنون فی امان الله، یکی یکی رو خارج میکرد. این دید کنار زری ایستاده کسی متعرض نمیشه، حالا کاغذم انداخته توی زری. یک مرتبه یادش اومد که حاجی اشرفی گفته جواب بگه، دید تو حرم صدا آمد آینه شو، آینه شو، جمال پری طلعتون طلب. مصرع دومش چیه؟ آینه شو، جمال پری طلعتون طلب. این وقتی که این شعر رو از حضرت استماع کرد، رو جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. این از توی ذریح مقدس هم خب آینه شو، یعنی قلبت عزیز من باید مثل آینه بشه. حالا قلبت چجوریه؟ آیا قلب من دیگه جایی برای خداشناسی درش هست؟ ببین کجا رسیده بودم. آقا یک مرتبه این خوشحال میشه که جوابو گرفت و بر میکرده و میاد در خانه و واقعا میفهمه این آقا خیلی مقام داره. اوه اوه اوه. اما آینه شو، جمال حریص علیتون فرق، خانه رو جاروب کن، خانه شلوغ پلوغ عزیز من، جایی برای این قضایا نیست. واقعا باید گریه کنم من. جاروب کن تو خانه و پس مهمون طلب. وقتی میخوای مهمون بیای خانه رو جاروب میکنی، تمیز میکنی، برای حالا خانه دلتو از اغیار جاروب کردی. واقعا از من روزای جمعه مهمون دارم، حالا یا بدبختی یا خوشبختی، اما در حینی که با مهمونا صحبت میکنم این درس ها رو مینویسم. خب پروردگار یه قدری با اونا صحبت میکنم، یه قدری با اینا چیز میکنم، اونا خودشون با هم صحبت میکنن، منم چیز مینویسم. خب حالا عرض میشه که اون خیلی خوشش میاد و میفهمه که استغفار میکنه از این حدس اولیش که این آقا چه ادعاهایی میکنه، کاغذ رو بنداز تو زری جوابشو بگی بیار. آها وقتی میاد تا در میزنه، آقا پشت در، در رو که باز میکنه میگه عرض میشود که چی عرض کنم، یه صلوات بفرستید. آینه شو جمال پریدادتون، روچاروب کن، یعنی اون امام من که جواب من داده، قبل از این که تو بگی من جواب امامو میفهم. آی رفقا، این منبر یه منبر عجیبیه، تحریزیه. اولا در کتب عقیدتی وارد نشین مگر کتابو به استادتون عرضه کن، حتی باب هادی اش، این کتابی که مظفر در اصول عقاید نوشته، نراقی نوشته، بعضی هم حاشیه کردن، مرامتون این باشه عزیز من. نه نبادا در هر وهله که وارده، البته آقایون بعضی ها اهل علم هستن، اینها به اونها توصیه میکنم، اینها شیخ رحمت الله علیه در رسائل میفرماید نبادا در این قسمت ها وارد بشین، مبادا تا استاد بهتون اجازه نده چه کتابی باید راجع به عقیدتی بگیرید. اگر خوب مثل نوع مردم عرض می شود نماز و روزه و فلان، همونطوری که نوع مردم هستن، ها بری، اون گرفتاری نداره، اون اذیت نمیشید، اون به ورطه خطا نمیافتید. اما اگر چنانچه خدای نکرده بدون استاد رفتید، پاتون تو چاله میره و اول موت گرفتار اون شرایط سوء خاتمه میشید، چون وقت عقیدتون عرض کردم اول کتابی که مورد بحث بود راجع به هدایه میبودی بود و الاعوذ بالله بحث در این که خدا علم به جزئیات داره نداره، اصلا این بحث غلط. گفتم من این کتابو نمیخونم، چه استادم بگه چه نده من اینه نمیخونم. همون وقت من حس کرده بودم در سن 23 سالگی که پروردگار علیمون به ذات صدور، یعنی خدا اون چیزی که در ذهن من خطور میکنه میفهمه، علیمون به ذات صدور. گفتم این چی میگه، این کتاب چی میگه، بندازین دور، من کتابو نمیخونم. اون قبل از این که بحث بکنه که خدا علم به جزئیات العیاذ بالله داره یا نداره، من میفهمم که خدا علم به جزئیات داره، اون چیزی که در ذهن شما خطور میکند در محضر و حضور پروردگار است. صلوات این کتاب ها چیه؟ رفتم خدمت آقای شهابادی رحمت الله علیه، گفت خب اینا بحث میکنن، اما هر کسی نباید داخل در این بحث آفشه. عزیز من، خداوند علی اعلا بعضی از این جوانها طوری روشنن که مثلا فرض بفرمایید که اگر باهاشون حرف بزنید، مثلا میگه استاد من گفته کاشکی یه کسی بود، مثلا زمان امام بود، من میرفتم ازش میپرسیدم که علت عقب افتادگی من چی چیه. نه، حالا اگر خود این جوان به مرتبه ای از ایمان رسید که ملهم شد، اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه رشده، در اثر تصفیه باطن، خب این حاجی اشرفی، اون یکی رفتن این کتابا رو خوندن. عزیز من، نبادا اگر شما وارد شدید، من نمیگم یک عده‌ای باید برای رفع شبهات وارد بشن، یه عده‌ای باید وارد بشن جواب مردم رو بدن که بابا اینا این میگه. عرض میشود تمام بدن انسان در قبر میپوسد، الا تینه. تینه، تینه چی چیه؟ این باید یه عده باشن از علما. عرض میشود اینها افکارشون طور دیگه است، درساشون طور دیگه، نه اینکه شما گرفتاری داری. عزیز من، صد گرفتاری داری، وقت بیای برای خودت گرفتاری درست بکنی. حضرت فرمود این اشخاص اگر چنانچه در این درسها وارد بشن، در این علوم وارد بشن، اول موت اول خطر است برای اونها. یه وقت خدا نکرده، عرض کردم یه بابش در الهیات، در علم باری، صفات باری، نمیدونم علم بعد الایجاد، علم قبل الایجاد، اون وقت جناب عالی وارد میشی و فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حالا علم شما 100% شده. یک مرتبه عجب، اون عقایدی که به شما تزریق کردن باطل بوده، حالا میبینی همه چیز رو. اون وقت در تمام عقایدت شک میکنی، همون هنگام موت. اون وقت خدا نکرده در این حال جان میدی و اهل جهنم میشه. حالا این یکی، مواظب باشید عزیز من. این بود که وقتی ما میخواستیم کتابهایی راجع به عقیده بخونیم، فلسفه بخونیم، حضرت آیت الله بنده در قم میگفتم اینا رو. بعد حضرت آیت الله عظما آقای بروجردی بنده رو خواست، فرمودن چرا عمومی کردی؟ اینایی که میان پای درس کیان اینا؟ اینا باید امتحان بدن، آیا از استادشون اجازه بگیرن، آیا قابلیت برای ورود این درس دارن یا ندارن. اگر یکی از اینا عقیدشون خراب بشه تقصیر تو. گفتم آقا من چیکار کنم؟ اینا گفت باید مخفی کنی، در خفا درس بدی، از اشخاص امتحان کنی، اشخاصی که در عقیده و اینها برجسته هستن، زحمت کشیدن، نبوغ دارن، اونها رو باید بگیری عزیز من. بقیه رو نهی بکنی، بقیه رو عرض می شود نذاری وارد بشن. یکی از اساتید دانشگاه امروز به بنده گفتش که آقا من کفایه میگم. گفتم خب کفایه میگی، بگو ببینم بحث طلب و اراده رو چیکار میکنم. اون بحث رو برای آقایان محصلین دانشگاه میگی؟ گفت دیگه ناگزیرم. گفتم نه، نباید بگی، اونجا اصلا باطله، خود اون گوینده بانیم عرض میشود کیه، چی میگه ددشون، خیلی مشکل. خب این یک باب که شما همینطور این نماز و روزه و فلان و اینها انشاءالله که از طریق شرع رسیده اینها رو عمل میکنید، اما اگر وارد درس شدید تمام جزئیات کتابی که راجع به عقیده نوشته شده است از استادتون سوال میکنید، اجازه میگیرید. آیا من مرتبم هست که این کتاب رو مطالعه بکنم؟ یک این جواب، این یه توصیه. یه صلوات بفرستین عزیز. خب بگیم حالا بازم یه صلوات دیگه بفرستین. عرض میشه که این نکته دیگه الان سوء خاتمه است. رفتیم تو سوء خاتمه. یکیش همین بود که بدون استاد حرکت بکنید یه چیزایی را عقیده پیدا کنید. عرض کردم یک شب که حضرت عبدالعظیم علیه السلام عرض تدینه که علی امام زمانه فصدقک و دعالک. آقا عقیده من اینه، عقیده من راجب پشت پرده اینه، راجب موت اینه، راجب عالم برزخ اینه. عرض می شود که فلان چیز سؤال و کتاب و نکیرین و فدعالک فصدقک و دعالک، پس باید عرضه کرد. این یک که این دیگه جا افتاد. قسمت سوم، قضیه موت قضیه نومه، ان نوم و اخل موت. هر چی که شما در روز عمل کردید همینطور که خواستید بخوابید، اینا تمام در ذهن تبرز پیدا میکنند، ظاهر میشه. مگه شما رو میذاره بخوابی؟ اگر یه مقدار مزاجت ضعیف باشه نمیذاره شما بخوابی. شما رفتی فلان کردی، فلان کس دیدی، فلان کس امروز برخورد کردی، به تو سلام نکرده، حالا میخواد بخوابه ها. همه برخوردها وقت خواب میاد. اونجا رفتی اون یارو برخورد، نه بابا اون خیالی نداشت، نه من ندید، متوجه نشد، سلام نکرد، دوباره یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. حالا وقت خوابیدی معلوم میشه موت. حالا بیا سر موت. حالا عبارت رو توجه بفرمایید. جمیع ما الفه الانسان فی عمره یعود ذکره الى قلبه عند الموت. اگر خدای نکرده اکثر همش بدی بوده، خاطرات بد، توجهات بد، اینا وقت موت تمام در تجسم پیدا میکنن. جمیع ما الفه الانسان. خدا رحمت کنه محدث‌زاده، این برای این قسم سوم که راجع به سوء خاتمه است، این قضیه عرض می شود حمام منجاب و می گفت که یکی از رفقا رو گفتم حالا شما تشریف داشته باشید، گفت والا من از اول منبر محدث‌زاده تا آخر می خواهی برای شما بگم، این می خواهد قضیه حمام منجاب رو بگه. گفتم بابا نه، اما این همچین حفظ نکرده که حالا همه جا تکرار بکنه. گفت نه خیر، همینه. اتفاقا آقای محدث‌زاده رحمت الله علی رفت بالای منبر و قضیه همین سوء خاتمه و قسم سوم و که اون چیزهایی که انسان الفت پیدا میکنه، اگر به شهوت خاصی الفت پیدا بکنه، اونس پیدا بکنه، همون وقت موت تجسم پیدا میکنه، تبرز پیدا میکنه، ظاهر میشه. گفت بله. مثال زد آقای محددزاده که اون بانوی محترمه میخواست بره حمام، عرض میشه که یکی هم در خونه ایستاده بود، گفت آقا حمام منجاب کجا؟ گفتش که حمام منجاب همینجاست، بفرمایید. حالا حمام منجاب جای دیگه بود، گفت بفرمایید. تا رفت تو در بس، اون بانوی محترمه عرض کردم حالا برای تذکره، برای تذکر از اون بانوی محترمه، کسی هم که الفت به یه جهتی پیدا کرد، حب و شیعه یعمی و یسن، کر و کور میشه. گفتش که اون بانوی محترمه فهمید که این حقه زده، گفت خیلی خوب، من گرسنمه، حالا شما یه قدر نانی پنیری پلان، گفت چایی هم داریم مثلا، خیلی خوب برو. تا رفت یادش رفت درو ببنده، تا رفت این پرید و همین که یه قدری گذشت که رفت پنیر و مخلفات بگیره، نان بگیره، این در اومد و رفت فهمید که باید حواسشو خیلی جمع بکنه، تا آخر که این خواست جان بده، هرچی میگفت ملقن بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میگفت این تاریخ اله حمام منجاب، یا اون بقاله که هی حساب میکنه سیب زمینی، مثلا امروز من پرسیدم سیب زمینی کیلوی چند که برای شما بگم، چو گفت کیلوی 150 تومان. خب حالا هی نشسته کیلو اینقدر 150 تومان، 2 کیلو 300، 3 کیلو ای بره بالا 450 مثلا، بگو بابا ملقن حالا آمده، بگو اشهد ان لا اله الا الله، سیب زمینی کیلوی عرض میشه که 150 تومن، به پادادشون که خدای نکرده. حالا من این عبارت رو میخونم ولو وقت ما گذشته، حالا عیبی نداره. جمیع و ما علفه الانسان فی عمره یعود ذکرهو الى قلبه اندلمو، همون اوقاتی که من باید قلبم خالی باشه، قلبم به تمام معنا متوجه پروردگار باشه، متوجه اون چیزیست که اونس پیدا کردم، اون بانویی که من هر روز باهاش رابطه پیدا می کردم، می رفتم میدون و توپخونه، اون کجاست؟ جمیع ما علفه الانسان انس می گیره، در هنگام موت تجسم پیدا می کنم، این علامت سوء خاتمه است. این است که خدا رحمت کنه آقای شهابادی رضوان الله تعالی علیه، یه صلوات بفرست. فرمودن که باید، خب انسان اللهم ارزقنا حبک و حب من یحبک و حب من تحبو، بسیار خوب، رفیق مؤمن محبت داری، دوست داری، فرمود اما تعلق نباشی، اون تعلق دنیاست، اون تعلق نمیذاره اون قلب حقیقتا آینه شو، جمال پری طلعتون طلب، جاروب کن، یعنی از جمیع چیزهایی که تعلق پیدا کرده جاروب کن، اونا رو بریز بیرون. اگر مردی برون آی و سفر کن، هر اونچه پیشت آید زان گذر کن، باید گذر بکنی، تعلق یهو میبینی تعلق پیدا کرده، معطل میشی دیگه. زان گذر کن دهد حق مر تو را هر چه تو خواهی، اما تعلق نمیذاره، تعلق نمیذاره. نمایندت همه اشیا کماهی، اون حکمت حقیقی که اشیا رو نمایش بدن به شما به کماهی. پس بنا ان علی ذالک عرض می شود که یه صلوات بفرستیم، عبارت هم یعنی تموم میشه عزیز من. ولو فرق رفتی خوابیدی، انقدر بخوابی در این قبر می نویسه آرامگاه ابدی. برو برو هی بخواب عزیز من. و من اراد ان یکف خاطره از این معاصی، خب من چیکار بکنم؟ من قلبم یه طوری تعلق پیدا میکنه، چیکار بکنم؟ خب حالا دستورش علمای اخلاق دادن